به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید.
اقتصاد ایران همچنان در چنبره تورم، رکود، بیکاری، گرانی و فساد فراگیر و ناکارآمدی گرفتار است و تهیه اقلام ضروری سبد خانوارها هر روز سخت‌تر. هزینه‌های تولید بالاست، دست واسطه‌ها و دلالان باز است و قیمت کالاها و خدمات سر سودی دارد. اینها همه در حالی است که گفتگوهای احیای برجام متوقف شده و چشم‌اندازی برای لغو تحریم‌ها وجود ندارد. ابراهیم رئیسی که وعده داد مشکلات معیشتی را ظرف چند هفته حل می کند، با گذشت 3 ماه از عمر دولتش نتوانسته گره از معضلات بیشمار اقتصادی را باز کند. در این برنامه از دلایل گرانی ها و تأثیرش بر سلامت و سبد مصرفی خانوارها خواهیم گفت و می پرسیم آیا دولت برنامه‌ای برای حل معضل گرانی دارد و آیا پاسخ به مطالبات اقتصادی جایی در رویکردهای نظام در سطح کلان دارد؟ با چشم‌انداز امروز همراه ما باشید. من فریبا شیرازی هستم. رئیس هیئت مدیره کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران گفته در حالی که قیمت بین‌المللی گوشت حدود 5 تا 6 دلار است، مصرف کنندگان ایرانی گوشت را با قیمتی بیش از قیمت‌های بین‌المللی می‌خرند. رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران هم گفته شرایط اقتصادی باعث شده تا بین 15% تا 20% سوپرمارکت‌های تهران مغازه‌های خود را ببندند یا تغییر شغل دهند. این آمار و ارقام به ما چه می‌گویند؟ کوچک شدن سبد خرید مردم چه تبعاتی بر سلامت جسمی و روحی جامعه دارد؟ این پرسش‌ها را به بحث می‌گذاریم با 3 مهمان برنامه. همراه هستیم با رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی از تهران، جمشید اسدی، اقتصاددان از پاریس و مولود حاجی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از لارویک نروژ. خوش آمد میگم به هر 3 مهمان برنامه. آقای غیبی، سوال و موضوع رو با شما شروع می‌کنم. شما در ایران زندگی می‌کنید و از نزدیک حس می‌کنید روند گرانی کالاها، به خصوص کالاهای اساسی، اقلام خوراکی و خدمات رو. از مشاهدات خودتون در این روزها به ما بگید.
گرانی کالاها، به خصوص کالاهایی که با معیشت مردم ارتباط مستقیم داره، خب تاثیرات بسیار گسترده‌ای در تمام بخش‌ها گذاشته، نه فقط در حوزه خانوار. ما شاهد هستیم که با گران شدن بسیاری از اقلام، مردم روی آوردن به جایگزین کردن کالاها، در برخی موارد به حذف کالاها دست زدن. مثلا همین گوشت در سبد بسیاری از مردم دیگه وجود خارجی نداره و بسیاری از میوه‌ها که قیمت‌هاشون الان بالای 20,000 تومان استاده و داره خرید و فروش میشه، اینها به تدریج حذف شدن یا دارن میشوند. و از اون ور در بحث خرده فروشی هم این تاثیرش رو گذاشته. ما شاهد هستیم همین مردم، گزارش هایی هم بوده سالهای گذشته، روی آوردن به خرید نسیه نان که بارها گزارشش در هم رسانه های داخل ایران منتشر شد، با این نشان از عمق فاجعه میداد. از اون ور من تو اخبار دیدم که یکی از مسئولین گفته بود 20% سوپرمارکت ها واحدهای صنفی خودشون رو تعطیل کردن یا اینکه به تغییر کاربری دادن واحدشون رو. این نشان دهنده این است که قیمت ها بسیار بالا هست و مردم از خرید ناتوان هستن. بر همین اساس وقتی هزینه نگهداری یک واحد صنفی مثل سوپرمارکت بالا می رود، خرید و فروش در اون به حداقل رسیده، توجیه اقتصادی نداره، مجبور می شود شغل خودش رو از دست بده یا تغییر کاربری بده یا خانه نشین بشه. در بحث مردم هم که ما یک گزارشی داشتیم سال گذشته از وزارت بهداشت که اشاره کرده بود به اقلامی که برای یک سبد غذایی مطلوب مورد نیاز روزانه مردم هست، که حالا من خودم رو به اقلام به قیمت‌های روز جمع کردم، یک چیزی حدود 1,120,000 تومان برای هر یک نفر در ماه نیازمند هزینه در حوزه معیشت هستیم. و خب این در حالیه که پای حقوق حد اکثر حقوق دریافتی سرپرست خانوار در یک خانواده چهار نفره یک چیزی حدود 4 میلیون تومان هست و این درآمد کفاف هزینه 4,300,000 تومانی خوراک یک ماه اون خانوار رو نمیدهد، بهداشت و درمان و سلامت و مسکن و تمام اینها، آب و برق و گاز و انرژی که هست، تمام اینها بماند، تمام این عوامل دست به دست هم داده تا مردم در تنگنای معیشتی قرار بگیرن و این تنگنای معیشتی مردم تأثیر خودش رو در تمام بخش ها از شبکه توزیع گرفته تا حتی تولید کننده گذاشته و ما امروز در شرایطی هستیم که باید ببینیم چه تصمیم فوری فوتی به قول خود دوستان و انقلابی برای بهبود این شرایط گرفته میشه و یا نتیجه بخش خواهد بود یا خیر.
به این تصمیمات میپردازیم. آقای دکتر اسدی، شما دلایل این گرانی و روند افزایشی قیمت‌ها و کالاها رو به خصوص کالاهای اساسی در چه می‌بینید؟ با توجه به عمر چند ماهه دولت آقای رئیسی، گشایشی در وضع اقتصادی مردم ایجاد نشده، دلایل و ریشه‌ها رو از شما می‌شنویم.
با درود بانو شیرازی، سپاسگزارم منو پذیرفتید. افتخاری است برای من هم‌اندیشی با دو مهمان گرامیتون. ببینید، پرسش شما رو پاسخ میدم، اما میخواهم اگر اجازه داشته باشم آن را کمی تغییر بدم، چون پرسش شما این را ممکن است به بینندگان القا بکند که گویا با آقای رئیسی یا با یک رئیس جمهور دیگری قرار است مسئله عوض بشود. یک ساختاریه که تا اون ساختار از آغاز انقلاب 42 سال ساختمان اقتصادی کشور رو به هم ریخت، تولید رو به هم ریخت، کالاها گرون شدن. یک نمونهش رو نگاه کنید. یک شش ماه برای من بگویید که دلار به عنوان یک نماد بها ارزون شده باشه، همه چی گرونتر میشه. در مورد این مسئله بهبود که میفرمایید، ببینید هر بار که شما رسانه ها خبر در مورد گرانی میدهید، به نقل از منابع ایران که حتی خود نظام جمهوری اسلامی شرایط بسیار خطرناکتری در آینده پیش بینی میکند برای گرانی ها، در این حال صحبت از اعتراض دستمزد بگیران میکنید. یعنی چه؟ یعنی کالاها بهاشون افزایش پیدا میکنه، آن دستمزدی را که با آن خانوارهای ایرانی باید اون کالاها رو بخرن یا داده نمیشه یا رشد نمیکنه به اندازه اونا. پس دستمزد رشد نمیکنه، مایحتاج گرونتر میشه. یعنی چه؟ یعنی خانوار ایرانی به طور مرتب داره فقیرتر میشه، به طوری که اون 2500 کالری که باید بر سر سفره داشته باشه نداره. این گزارش های خود منابع رسمی نظام ولایی است که گوشت قرمز از سفره ایرانی رفته است، گوشت سفید از سفره ایرانی رفته است، حتی حبوباتی که میخواستن با آن پروتئین گوشت و جبران بکنن اون هم از میان رفته است. نمیخوام پاسخ من بلند بشود، 3 ماه که بگذرد هیچ، 30 ماه هم بگذرد. این پاسخ دقیق منه به پرسش شما.
سپاسگزارم از شما دکتر اسدی. به شما بر میگردیم.
یک نکته اگر
بفرمایید
من در این مورد رو ذکر بکنم. آنچه را که منو نگران تر میکنه بسیار کوتاه این است که شرایط از این بدتر خواهد شد و امیدوارم فرصتی باشد که بگویم چرا.
بسیار خوب، حتما بهش میپردازیم. خانم حاجی زاده، صحبت های مهمان های دیگرمون شنیدید. آقای اسدی اشاره کردند به ضرورت استفاده از 2500 کالری برای هر نفر. سوال اینجاست که افزایش قیمت کالاها به خصوص اقلام خوراکی چه تأثیری بر وضعیت و کیفیت زندگی شهروندان، بر سلامت جسمی و روحیشون میذاره و ادامهش میتونه چه تبعاتی داشته باشه؟
سلام عرض میکنم خدمتتون. ببینید، افزایش قیمت مواد غذایی و خوراکی یک آستانه هایی داره که خب حالا ما چند تا عنوانی داره، مثلا مثل حد هشدار و حد بحران. حد هشدار وقتی هستش که میانگین رشد ماهانه قیمت مواد خوراکی از 1.5% بیشتر بشه، و حد بحران وقتی هستش که رشد قیمت مواد خوراکی ماهانه از 2% به 2% برسه. در حال حاضر متوسط رشد ماهانه قیمت مواد غذایی و خوراکی بالای 4.5، نزدیک 4.5% هست. این به معنای این هستش که یعنی در واقع وقتی ما الان حد بحران رو عبور کردیم در قیمت مواد غذایی و خوراکی، تبعاتش به حذف شدن یک سری از این مواد غذایی از سبد خانوار منجر میشه. حالا این رو بذاریم در کنار یک موضوعی مثل افزایش قیمت اجاره بها، اون میاد در واقع یک در واقع باعث میشه که یک بخشی از خانوار مجبور میشه برای تامین هزینه اجاره بهای خودش از یک سری مواد غذایی خودش هم حذف بکنه. در واقع اینها همه یک فشار روانی و فشار در واقع روی بحث سلامت ایجاد میکنه. ببینید آخرین بخشی که در واقع آخرین هزینه هایی که حذف میشه از سبد خانوار بحث مواد خوراکی، بحث بهداشت و سلامت هست. الان جامعه ایران به مرحله‌ای رسیده که از اون هزینه تفریح و سفر و بحث فرهنگی عبور کرده، یعنی اونها رو حذف کرده و حالا رسیده به خرج کردن از در واقع هزینه های تأمین اون مواد غذایی مورد نیاز خودش. خب این در واقع اون بخش رفاه رو حذف میکنه و جامعه رو با یک بحرانی روبرو میکنه که حتی توی نیازهای اساسی اولیه خودش محتاج میشه. یک سری کالاها رو دیگه امکان دسترسی به اونها رو نداره و حتی کیفیتش رو هم، یعنی اگر بتونه یک سری کالاها رو تأمین بکنه به هیچ عنوان دیگه نمیتونه با کیفیت بالا تأمین بکنه. خب اینها رو وقتی بذاریم کنار هم به این معنا میشه که علاوه بر سلامت جسم و حالا هر حال تأمین مواد غذایی مورد نیاز بدن، یک فشار مضاعف روانی به خانوار تحمیل میشه برای تأمین هزینه هایی که دیگه قدرتش رو نداره و خب تبعات اجتماعی گسترده‌ای میتونه داشته باشه که حالا اون اعتراضاتی که ما تو دوره های مختلفی شاهدش بودیم تو سالهای گذشته بخشش از همونجا ناشی میشه. اون فشارهایی که از حالا حذف نیازهای اون رفاهی جامعه گذشته به اون پوسته اصلی و بدن در واقع گوشت یک خانوار برای تأمین نیازهای اساسی خودش رسیده.
سپاسگزارم از توضیحات شما. آقای غیبی، صحبت‌های خانم حاجی‌زاده رو شنیدید، خودتونم اشاره کردید که دخل و خرج خانواده‌ها به هم نمی‌خوره. شما مشاهداتتون از حالا بعضی از خانواده‌هایی که یا اقشار کم درآمد آسیب پذیر چه هست؟ فکر می‌کنید که همین دخل و خرج نخوردن به هم، همین که خانواده‌ها توان اینو نداشته باشن که بتونن اقلام ضروری و مورد نیاز خودشون رو تأمین کنن، چه تبعاتی میتونه داشته باشه هم برای خانواده ها هم برای اجتماع؟
ببینید از مشاهدات که بخوایم بگیم، در حال حاضر اشاره کردم مردم روی به جایگزینی آوردن، مردم نمیتوانن گوشت مرغ بخرن، خب به سمت پای مرغ و اما احشام مرغ دارن میرن که فقط یک تعمی از این مرغ رو در سبد غذایی خودشون داشته باشن. در بسیاری از موارد خب خانوارها از قدیم الایام به طور سنتی آخر هفته ها مراجعه میکردن به رستوران ها و اماکن تفریحی، این حذف شده. در گزارش هم داشتیم چند ماه اخیر که یک چیزی حدود فکر کنم 40% واحدهای صنفی رستورانی تغییر کاربری دادن یا تعطیل شدن که بخشش کرونا بوده ولی بخش زیادیش هم برمیگرده به همین گرانی ها. بحث گوشت حتی تأثیر خودش رو در قیمت‌های غذای رستورانی هم گذاشته. این چیزی که دیده می‌شود در اقتصاد ایران در حال حاضر، افزایش قیمت‌ها یک زنجیره یا تحت شعاع خودش قرار داده. اشاره هم شد که به اون سبد مطلوب غذای وزارت بهداشت، شما ببینید اگر یک خانواده که تعدادش مهم نیست بچه شیرخواره داره و این نتواند کلسیم، پروتئین و ویتامین مورد نیاز این بچه رو تأمین بکنی، بچه در رشد که در مسیر رشد خودش با چالش مواجه میشه، کوتاهی قد، پوکی استخوان، بسیاری از مسائل اجتماعی رو در بر داره در حوزه سلامت. و این رو فراموش نکنیم، ما در حال حاضر در یک همه گیری به اسم کرونا قرار داریم و اگر ایمنی جمعی بدن مردم جامعه پایین بیاد، با کوچکترین بیماری همه گیری شاید فاجعه خواهیم بود. خب این تاثیرهای بلند مدتش هست، در کوتاه مدت هم که فشار به سرپرست خانواده داره میاره، در برخی خانواده ها منجر به ترک تحصیل بچه ها شده، چه در حوزه دانشگاه چه در حوزه دبیرستان و مدارس، و وارد بازار کار شدن، وارد ورود زودرس به بازار کار، که خب اینها هم جذب سیستم رسمی شغل در ایران نمیشن، هرچند اون هم همچنان سر و سامون درستی نداره، ولی جذب بازار سیاه میشن با دستمزدهای کم، با کار بدون مزایا بدون بیمه، و اتفاقات بسیاری در زیر پوست این یک مورد افزایش قیمت رخ می‌دهد که در نهایت منجر می‌شود به فروپاشی خانوار، بعد از اون میرسه به فروپاشی اجتماع.
سپاسگزارم از شما آیه اسدی. من میخوام قدر موضوع دلایل و ریشه‌های گرانی رو بازتر کنیم. خب میدونیم که اقتصاد ایران از معضلات و مشکلات متنابهی رنج میبره، از حالا تحریم ها، از ساختارهای ناکارآمد، کاهش ارزش پول ملی، تولید پایین و هزینه های تولید گرون، عدم سرمایه گذاری و بسیاری از مسائل دیگه. اما اگه بخوایم تمرکز کنیم روی بخش تولید، دردی که این قسمت وجود داره این که تولید، محصولاتی که تولید میشه از مزارع تا به مصرف کننده برسه یک چرخه‌ای رو طی می‌کنه که این چرخه یک چرخه معیوبی است که دست دلالان و واسطه ها رو بسیار باز می‌ذاره. شما فکر می‌کنید دلایل این چرخه معیوب چیست؟ چگونه می‌شود که این دلالان رو کنترل کرد تا بشه کالاها و خدمات آسان‌تر و ارزان‌تر به دست مصرف کننده برسه؟
بله بانو شیرازی، باز هم باید متاسفانه با پرسشتون موافقت نکنم. ببینید، وقتی به لحاظ تئوریک می‌فرمایید چگونه دست دلال‌ها رو کوتاه بکنیم، اگر منظورتون از دلال‌ها واسطه‌ها و میانجی‌ها هستند، اینها یک نقش اقتصادی دارن و ارزش ایجاد می‌کنن. ما مثلا پژوهش‌های بسیار زیادی نشان می‌دهد که واسطه ها در فرنگ باعث شدند که قیمت ها، بهای کالاها بسیار بسیار پایین بیاد برای مصرف کننده نهایی.
شاید دکتر اسدی، این موردی که شما می‌فرمایید در اقتصادی با ساختار سالم این واسطه ها نقش مثبتی داشته باشن، اما ما در مورد اقتصاد کشوری صحبت می‌کنیم که این واسطه ها به نهادها و قانون های قدرت وصل هستند و از یک سری رانت هایی برخوردار هستند.
مشکل همینه که می‌فرمایید، وقتی که رانتخاری و خودیها و انحصارگری در کشور فرادست است، خب واسطش به قول شما معیوبه، تولیدگرش به قول شما معیوبه، کارمندش به قول شما معیوبه، همه اینها معیوب می شوند. در این مورد مشکل سر اونه، واسطگری یعنی فروشنده ها، بنکدارها، اینا می تونن شغلای بسیار شریفی باشن. چه شده است که اینقدر گرانی شده است؟ عمدتاً برای اینکه باز هم پاسخم کوتاه باشد، به دو نکته من اشاره میکنم. عمدش هر دو نکته ریشه در این دارد که یک حکومت قلدر زورمند انحصارگره که تمام امتیازها را برای خودش نگه میداره. خیلی خوب، وقتی که شما خودتون بانو شیرازی اگر در رقابت نباشید با گردانندگان دیگه برنامه، نخواهید کوشید که حافظتون رو قوی کنید، لباس خوب بپوشید، بدون لکنت صحبت کنید. شما یه نفر هست، کسی هر کاری بکنید شما رو باید آورد جلوی دوربین، در نتیجه کیفیت کارتون بالا نمیره. چه ربطی داره به اقتصاد؟ وقتی که تمام این زنجیره تولید تا مصرف دست انحصارگراست، هیچ کسی لازم نیست کار خودشو بهتر بکنه، در مقام رقابتی قرار ندارد. نگاه بکنید مثلا به بزرگترین صنایع ایران مثل صنایع خودرو، ضررم که تازه بکنن نه تنها نگران نیستن، ضررم اگه بکنن پول از بودجه مملکت میگیرن. این مشکل اول. مشکل دوم همین بودجه مملکت. باید دولت پاسخ بده به بسیاری از نیازهای خودش، نمیتونه بده. نه مالیات میتونه بگه، حالا گفتن میخوان مالیات بگیریم. مالیات آخه وقتی که تمام بنگاه های تولیدی بسته است، از کی میخواید بگیرید؟ وقتی حقوق بگیر بیکاره، از کی میخوای مالیات بگیرید؟ وقتی نفتم که دیگه درآمد ندارن با این تحریما، وقتی که چنینه چه کار میکنن؟ همیشه همه دولت ها این کار رو کردن. در دوره آقای روحانی 400% نقدینگی اضافه شد. نقدینگی که اضافه بشه یعنی چی؟ یعنی تولید، همون تولید در بهترین حالت، تازه تولید کاهش هم که پیدا کرده است. ما دهه 1390 تقریبا اضافه تولید ملی نداشتیم در کشور. خب حالا بگیم با امتیاز زیاد تولید باقی مونده، همون مقدار همون میزان باقی مونده، پول خیلی بیشتر اومده تو دست، چون دولت باید به هزار چیزا پاسخ بده، پول ضرب میکنه همینطوری. این باعث گرانی میشه چون همون تولید دیگه. ببینید مثلا فکر کنید ما در یک مغازه‌ای در یک کشوری بخوام خیلی ساده کنم، یه تخم مرغ داریم، یک کیلو گوشت داریم، یه دونه شامپو داریم، قیمت اینا رو هم دیگه میشه 100 تومان. حالا دولت میخواسته نیازهای خودش رو پاسخ بده، همینطوری پول وارد کرده، قیمت اینا میشه 1000 تومان. اما اون دستمزد بگیری که قرار شامپو بخره، اون که پولش به همون اندازه اضافه نشده، 10 برابر نشده، او نمیتونه دیگه اینو بخره. دولت هم همینجوری پولو ضرب میکنه. پس یک مشکل اصلی افزایش قیمت ها در ایران این است که دست خودی هاست و دست بهترین تولید کننده ها، بهترین واسطه ها، بهترین کارمندا نیست و دولت هم قدرت داره پول ضرب میکنه. بر اینها میتوان افزود. مسئله تحریم ها و تنش افروزی با جهان که من میدانم شما به من فرصت نخواهید داد چون میخواهید پاسخ ها کوتاه باشد، باشد برای دور بعد.
حتما بهتون فرصت خواهیم داد آقای اسدی در قسمت‌های بعد برنامه. خانم حاجی‌زاده، باز من می‌خوام همین مسئله رو بازتر کنم. نقش واسطه‌ها در کوچکتر شدن سفره مردم رو چقدر پررنگ می‌بینید و چگونه می‌شود واسطه‌ها رو یک مکانیزمی که بشود کنترلشون کرد یا حداقل بتوان اونها رو قانونمند یا نظاممند کرد و آیا چنین چشم‌اندازی در اقتصاد ایران وجود داره اساساً؟
من هم فکر میکنم ببینید ساختار اقتصاد ایران خب یک ساختار سنتی بوده و این واسطه ها همیشه در چرخش اقتصادی، گردش اقتصادی ایران حضور داشتن. حذفشون ممکن نیست، کما اینکه همونطور آقای دکتر هم اشاره کردن الزاماً اصلا نیازی به حذف این بخش وجود نداره. اگر بحث بر حذف هست، باید اون طیفی که رانت رو در اختیار داره حذف بشه، که خب عملا تا زمانی که ساختار فعلی جمهوری اسلامی به همین شکل موجود هست این امر ممکن نیست، چون حالا به هر حال اون منابعی که گردش مالی که اونجا وجود داره بسیار هنگفت هست. اما مسئله به نظر من خیلی فراتر از این هاست که حالا صرفا در بحث واسطه ها بخوایم بهش اشاره بکنیم. بحث تورم ناشی از یک سری سیاست گذاری های کلان هست که از دیدگاه مدیران کلان اقتصادی میاد. ببینید مثلا آقای رئیسی میاد وعده های اقتصادی خودش اعلام میکنه که مثلا من میام تأثیر ارز رو بر سبد خانوار حذف میکنم، این در بر سبد مواد خوراکی در سفره خانوار حذف میکنم. این ناشی از اینه که هنوز نه اون نگاه درست رو داره ایشون و حتی نمیدونه که میزان وابستگی اقتصاد ایران چه در بخش کالاهای اساسی و مصرفی و مواد خوراکی و چه سایر بخش‌ها به درآمدهای ارزی چقدر هست و صرفاً این نگاه رو حالا چه در بخش کلام وجود داره و در تمام حوزه‌ها و در پایه و پایین‌تر هم به همین شکل هستش. بنابراین حالا یک دوره میان این رو گره میزنن به بحث تحریم‌ها و اینکه خب تا زمانی که تحریم‌ها هست ما این مشکلات رو خواهیم داشت، در حالی که زمانی که تحریم‌ها هم ما یه برهه‌ای داشتیم که تحریم‌ها رفع شده بود و منابعی وجود داشت. این منابع چون واقعاً در به اقتصاد کشور واریز نمی‌شد و در قالب سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی در خارج از مرزها و غیره یه بخش عمدش هزینه می‌شد، ما باز هم یک سری تورم‌های مشابه داشتیم، یعنی قدرت خرید مردم خیلی تغییری نمی‌کرد. بنابراین میگم سیاست‌های شرایط رو باید خیلی کلان‌تر ببینیم، ناشی از یک نگاه کلان و نگاه سیاسی مدیران در رأس هرم جمهوری اسلامی و پایین‌تر که در یک راستا قرار داره و بعدش در سیاست هایی که واقعا به نظر من نه سازوکارش نه تفکرش وجود داره که بخواد به اون سمت بره که بخواد تورم و این شرایط رو مدیریت کنه. کما این که
به شما برمیگردیم خانم حاجی زاده. آقای غیبی، خانم حاجی زاده اشاره کردند به صحبت های آقای رئیسی. آقای رئیسی در اولین کنفرانس خبریشون بعد از اینکه به ریاست جمهوری انتخاب شدند اشاره کردند که معضل گرانی و حل مشکلات معیشتی در اولویت کارشون هست و ظرف چند هفته اینا حل میشه. در حال حاضر 3 ماه از دولت ایشون گذشته و ما نمیبینیم نشانه هایی رو که اقتصاد ایران جون گرفته باشه یا معضل گرانی و تورم و رکود قدری حل شده باشه. شما برنامه های دولت رو در این زمینه چگونه میبینید؟
برنامه های دولت به طور مشخص و مدون یک برنامه بیرون نیومده که ببینیم و بخوایم روش حرف بزنیم، ولی میتوانیم در مورد اون به قسمت از صحبت های رئیسی که گفته طی چند هفته انجام میشود این اتفاق و مردم حس میکنن این تغییرات رو یک بحثی بکنیم. ما اول برگردیم ببینیم آیا این اتفاق میتوانه در 3-4 هفته بیفتد. خیر، بحث گرانی هایی که الان وجود داره خب سرمنشه های بسیاری داره. یکیش بحث قاچاق معکوس از داخل ایران به خارج هست که ما شاهد قاچاق دام زنده و مرغ و گوشت و شکر و همه اینها هستیم. به طور مثال در یک بحث روغن 16 کیلوی صنعتی قیمتی که در افغانستان وجود داره برای این کالاش 4 برابر قیمت اون در ایرانه و قاعدتا یک شبکه قاچاق معکوسی از ایران به خارج از کشور شکل میگیره، چون قیمت اینها در داخل به نسبت همسایه ها پایین است و مهمتر از همه دارو که طی 1-2 سال اخیر شدت بیشتری گرفته. نکته بعدی برمیگرده بحث گرانی ها برمیگرده نکتهش به نوسانات، یعنی افزایش های چندین باره قیمت که اون هم ریشه در تحریم ها، تامین و تخصیص ارز، در بحث نبودن امنیت سرمایه گذاری که ما بخواهیم توسعه پایدار داشته باشیم در حوزه اقتصاد. بخش آخرش میفته اون بحث شبکه توزیع و دلالی که شما اشاره کردید. خب همین یک مورد رو اگر بخواهیم ما اصلاح بکنیم و جلوی قاچاق رو بگیریم، بحث تأمین و تخصیص ارز رو اصلاح بکنیم که رفع تحریم رو انجام بدیم، خب ریشه اینها برمیگرده به مناسبات سیاسی بین‌المللی که زمانبر خواهد بود. اگر تمام اینها هم حل بشود و ما بریم به سمت تأمین و توزیع پایدار و به موقع کالاهای اساسی در کشور که به واسطه اون بتونیم ثبات قیمت ایجاد کنیم، حتی کاهش که امکانش خیلی بعید هست انجام بشود، همین تأمین به موقع هم یک پروسه زمانی ثبت سفارش، حمل و نقل و توزیع داره که حداقل 3 ماه طول میکشد در شرایطی که تمام مواردی که عرض کردم مرتفع شده باشه.
ممنونم از شما. آقای اسدی به شما برمیگردیم. شما سیاست‌های دولت رو در تعیین قیمت و تنظیم بازار چگونه می‌بینید؟ آیا به نظر شما دولت تیم اقتصادی مجرب و کارآمدی برای حل مشکلات داره؟ می‌دونم که در صحبت‌های قبلتون اشاره کردید که ساختار اقتصادی کلان جامعه بیمار هست و ربطی به این دولت و آن دولت ندارد. اگه ما بخوایم نگاه کوتاه مدتی داشته باشیم، شما افق رو چگونه می‌بینید؟ ضمن اینکه فرصت دارید که صحبت‌های قبلی خودتون رو هم تکمیل بفرمایید.
به روی چشم، اگر فقط اجازه بدید یک نکته در مورد صحبتی که شما در پرسشتون گفتید و همکار گرامیم از ایران به اون تکرار کردن، اونها من هم نقطه نظر خودم رو بگم، برای اینکه برای من نگران کننده است که ما واسطه ها رو مسئول و تقصیرکار این ماجرا بدونیم. من از این واهمه دارم که روزی اگر اقتصاد ایران درست بشه توهمی به راه افتاده باشد که واسطگی بده، و همچنان که در اوایل انقلاب وقتی که انقلاب میشد بدون کسی که با سازوکار اقتصاد آشنا باشه مخالف کارخانه دار و تولیدگر بود و مرگ و برو و بمیر و اینها بهش میداد، من میترسم این راه بیفته. ببینید، اگر ما قبول داریم که تولید انبوه هزینه رو پایین میاره و مصرف کننده و خانوار از این فایده میبره، تولید انبوه نمیتواند بدون توزیع انبوه باشد و واسطه کارش توزیع انبوه. امیدوارم روزی فرصت باشه ما در این مورد بدان بپردازیم. مشکل دومی که حمله به واسطه گری در ایران داره، توجه از مقصرین اصلی منحرف میکنه که گویا واسطه ها هستن که اسمم ندارن. واسطه ها دشمن. آقا یک ساختاری در ایران وجود داره که اقتصاد ایران رو به این روز کشونده. این واسطه اگر در یک اقتصاد سالم کار بکنه، اگر ارزش برای مصرف کننده ایجاد نکنه، ورشکسته میشه میره. چطوره که این واسطه ها 40 ساله دارید دشنام میدید به واسطه گرا و باز باقی موندن؟ بله، برای این که همون ساختار این مشکل داره. نکته دوم اما در مورد پرسش شما که دولت آقای رئیسی، بانو شیرازی، هر بار دولتی گفت من مشکل اقتصادی رو حل میکنم نگران باشید. این بدان میماند که دولتی بر سر قدرت بیاید و بگوید برای حل مشکل سانسور دستور دادم به تمام وزارتخانه ها چند نشریه در بیارم. مشکل سانسور رو حل میکنه؟ اقتصاد برای اینکه تولیدگر باشد، پویا باشد، باید دولت دست از تصدیگری، دخالت، انحصار بردارد و کارآفرین ها بتونن کار کنند. 53 بنگاه ملی بزرگ قبل از انقلاب در ایران بود که بر روی هم بزرگترین کارفرما در ایران بودن و صادراتشون تا به توی اروپا میرفت در یه رقابتی که وجود داشت. خب این مثلا خودروی الان ایران خودرو اگر انحصار نداشت در ایران به کدوم کشور میتونست یک دونه کالای خودشو بفروشه؟ مشکل عمدتاً سر اینه. مشکل سر اینه که دولت میآید و میگوید من میخوام مشکل رو حل بکنم، نمیتواند حل بکند مشکل رو. مشکل اقتصاد رو باید کارآفرین، کارگر، کارمند، آنهایی که دستن در کار اقتصاد هستن آزاد باشن تا بتونن مشکلشون رو حل بکنن. آقای رئیسی مانده است بگوید من مشکل جایزه ادبیات نوبل رو میخوایم حل بکنیم، وزارت فرهنگ و ارشاد ما. آقا اگر میخوای حل بکنی تو خود حجاب تولید و کارایی اقتصاد هستی، از میان برخیز. ببینید تمام دنیا رو ببینید، اون جاهایی که رشد اقتصادی دارن چه کردن؟ دولت حافظ حقوق مالکیت است، تصدیگری نمی کند در اقتصاد، اون وقت هر کسی که اقتصاد بلده رشد میکنه. ببینید جهان چدونه رشد کرده. کره جنوبی که پیش از انقلاب از کشور ما عقبتر بود چطور شده است که وارد کشورهای صنعتی شده است و ما نشدیم؟ گروه کشورهای 20 که ترکیه، کره جنوبی و عربستان سعودی در آن هستند، این سه کشور قبل از انقلاب عقبتر از ایران بودند. چطور شده است که اونها رفتن و ما نرفتیم؟ از جمله به این خاطر عمدتاً بوده که دولت تصدیگری میکنه، دشمن خودی استثواب، نتیجهش همین میشه. در این شرایط
از شما
بانو، در این شرایط واسطه، کارگر، کارمند، هر کسی کار بکنه با بهترین حسنیت، حتی برندگان جایزه نوبل هم کار بکنن، نتیجه بهتر از این نمیدهد.
ممنونم از توضیحاتتون. خانم حاجی‌زاده، آقای اسدی اشاره کردن به بحث انحصار در اقتصاد. شما خودتونم گفتید ما مقاطعی در تاریخ داشتیم که تحریم وجود نداشت اما اقتصاد ما همچنان ناسالم و بیمار بود. این سوال پیش میاد که آیا اساساً دولت‌های مختلف یا در رأس اونها حاکمیت در مجموع اراده‌ای برای حل مشکلات اقتصادی مردم داره یا خیر؟
من فکر میکنم اگر این اراده وجود داشت ما سالها پیش در برهه‌های مختلف باید حداقل شاهد تقلیل یک سری از مشکلات و مسائل بنیادین اقتصادی در ایران میبودیم. اتفاقی که هیچ وقت نیفتاده. ببینید ما سالهاست مثلا در مورد مشکلات سیستم نظام بانکداری، سالهاست که در مورد ساختار بیمار نظام مالیاتی صحبت میشه، هیچ وقت در این راستا اقدام عملی صحبت نشد. بارها آقای خامنه ای اومده گفته باید وابستگی بودجه به نفت کاهش پیدا کنه. کی این اتفاق افتاده؟ خیر، عملا نه نگاهی در این راستا وجود داره و نه توانشو دارن. ببینید در حال حاضر اگر واقعا تمایلی به این کار داشتن از همون منابع حداقلی که در سالهای اخیر به کشور وارد شد، صرف یک سری اصلاحات اقتصادی میکردن. مثلا من به عنوان یک نمونه عرض کنم خدمتتون، ما توی ماهای در تابستان شاهد بحث قطعی گسترده برق بودیم. خب این موضوعی بود که سالها دولت اطلاع داشت و میدونست که خب قرار هست این اتفاق بیفته، هیچ اقدام عملی در راستای افزایش ظرفیت نیروگاه ها انجام نداد. بعد کاری که انجام داد، اومد برق بخش های تولیدی و صنعتی رو قطع کرد. خب همین بخش تولید چطور میتونه، بخش خصوصی، بخش واقعی اقتصاد چطور میتونه توی این ساختار بتونه اصلا به جلو حرکت بکنه؟ بعد هم حالا منتظر باشید، کما اینکه چند وقت اخیر هم اعلام میکنن که ما شاهد رشد اقتصادی بودیم در تابستان، در بهار. خب وقتی نگاهی در این راستا وجود نداره، میان متوسل به آمارسازی و حالا ساز و کارهایی که همیشه وجود داشته میشن، اما در عمل این اتفاق نمیفته.
ممنونم از شما. به شما برمیگردیم خانم حاجی زاده. آقای غیبی، شما نظرتون در این خصوص چیه؟ آیا اراده‌ای در نظام برای حل مشکلات وجود داره؟ و با توجه به حالا تعلیق مذاکرات هسته‌ای، کاهش سرمایه‌گذاری و مشکلات ساختاری پیچیده که وجود داره در اقتصاد ایران، آیا به نظر شما ما باید شاهد موج‌های دیگر تورمی در ایران باشیم؟ اگه کوتاه به ما پاسخ بدید، حد اکثر ظرف 2 دقیقه.
ببینید، من از سوال آخری و پاسخ بدم. ابتدا اینکه آیا باید شاهد موج‌های تورمی و گرانی باشیم؟ بله، حتما هم باید باشیم، به یک دلیل علمی و مشخص، و اون همینه که در حال حاضر تورم تولید کننده بیشتر از تورم مصرف کننده هست و تورم مصرف کننده باید خودش رو به تورم تولید کننده برساند. این یعنی افزایش قیمت. این اتفاق خواهد افتاد. اون بخش نخست سوالتون رو هم اینگونه پاسخ بدم که دولت، حاکمیت به طور کلی، من فرض رو بر این میذارم که اراده‌ای برای اصلاح ساختار و رفع مشکلات و فراخی معیشت مردم دارد، ولی آیا سوال اصلی اینجاست، آیا ابزار مناسب رو دارد؟ آیا متخصصین کار رو دارد؟ با چرخه فعلی مدیران، متخصصان، این بر اراده همراه به جایی نخواهد برد، چون بسیاری از این مدیران، بسیاری از این وزرا، معاونین، مدیران کل امتحان خودشون رو در دوره‌های مختلف پس دادن.
ممنونم آقای غیبی، اجازه بدید که همین سوال رو از آقای اسدی داشته باشیم و جمع‌بندیشون. آقای غیبی گفتن اراده وجود داره ولی ابزار وجود نداره. شما به نظرتون اراده در حاکمیت برای حل این مشکلات وجود داره؟ و با توجه به حالا مسائلی که خودتونم اشاره کردین، نبودن اقتصاد رقابتی، وجود انحصار، آیا اقتصاد ایران همچنان از این مشکلات رنج خواهد برد؟ چشمانداز رو چگونه میبینید؟ خیلی کوتاه جنبندیتون رو بفرمایید.
چشمانداز رو تیره و تار میبینم. این که اوضاع اقتصاد خوب بشود، خب البته خوشحال خواهند شد پایبران نظام که اقتصاد کشور خوب بشود، اما بین نگهداشت ویژگی‌های این نظام که بر پایه ایدئولوژی ولایی و بر پایه خودی و غیر خودی است، و اوضاع خوب اقتصادی که لازمش کنش و واکنش با جهان است، گشودن اقتصاد بازار هست، پایوران نظام همیشه گزینه اول انتخاب کردن و اتفاقا با دولت آقای رئیسی که ادامه اقتصاد مقاومتی رهبر هست، این انتخاب 100 چندان شده است. یعنی به کوتاه سخن، بین نگهداشت ویژگی های نظام ایدئولوژیک ولایی و بهبود اقتصادی که لازمای خودش رو خواهد داشت، همواره پایوران گزینه اول انتخاب کردن و پس اوضاع اقتصادی بهتر نخواهد شد.
سپاسگزارم از شما خانم حاجی زاده. جنبندی شما را به شکل خیلی کوتاه میشنویم.
من فکر می‌کنم فقط خیلی کوتاه بگم که پیش بینی این که تورم و شرایط اقتصادی بهتری داشته باشیم خیلی دور از انتظاره و حتی خیلی خیلی خارج از انتظار هستش. تا آخر سال ما رشد بیشتر نقدینگی و رشد بیشتر تورم رو خواهیم داشت و حتی اگر جمهوری اسلامی بر اساس اون انتظار خودش بتونه از برجام موفقیتی کسب کنه و منابع بیشتری از طریق فروش نفت وارد ایران بشه، این منابع بخش عمده ای از اونها تحت عنوان سیاست های برونمرزی به خارج از کشور منتقل میشه. بنابراین منابع صرف ساختارهای اقتصادی بهبود ساختارها نخواهد شد و این شرایط بیشتر به همین شکل ادامه پیدا میکنه و این مشکلات ریشه‌اش همینطور بزرگ و بزرگتر خواهد شد.
پس ما باید همچنان منتظر موجهای بعدی تورم در اقتصاد ایران باشیم، اگه خودتون پاسخ بدید خانم حاجی‌زاده.
موجهای بیشتر تورم و موجهای اعتراضی بیشتر، من فکر میکنم اینها با اعتراضات گسترده تر و بیشتر مردمی همراه خواهد بود، چون مردم دیگه واقعا چیزی برای از دست دادن در حوزه اقتصاد و معیشتشون ندارن.
سپاسگزارم از شما. وقت برنامه همینجا به اتمام میرسه و سپاسگزارم از سه مهمان برنامه، دکتر جمشید اسدی اقتصاددان از پاریس، مولود حاجی‌زاده روزنامه نگار اقتصادی از لارویک نروژ و رضا غیبی روزنامه نگار اقتصادی از تهران. و ممنونم از شما که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردید. مثل همیشه برای خبرهای بیشتر و پخش زنده برنامه‌های ما به وبسایت ما مراجعه کنید. iranintel.com نشانه تارنمای ماست. این برنامه و دیگر برنامه‌های ما رو در پلتفرم‌های توییتر، اینستاگرام، تلگرام و یوتیوب ایران اینترنشنال قابل دسترسی هست و مثل همیشه ما رو از نظرات، پیشنهادات و انتقاداتون مطلع کنید، با ما در تماس باشید. ما حتما از نظرات شما استفاده میکنیم و اونها رو در برنامه‌مون لحاظ میکنیم. نشانی پست الکترونیک ما هست با ما iraninter.com. تا برنامه دیگر، بدرود و شب و روز شما خوش.